خب بحث ما در دلیل دوم عدم وجوب خمس در مال مملوک بالخمس او زکات بود که در درجه جلسه گذشته دلیل اول که مربوط به شیخ اعظم انصاری بود بیانش کردیم و دارای اشکالاتی بود. بنابراین دلیل اول مورد پذیرش واقع نشد. امروز می‌خواهیم دلیل دوم رو بیان کنیم. دلیل دوم بله تشکیل شده از دو تا مقدمه. مقدمه اول این هست که بله ادله خمس و ادله زکات ثابت می کنند وجوب خمس و زکات را در اموال مردم. بنابراین قهرن بله بر اساس این ادله موضوع برای خمس و زکات همون اموال مردم هستند. یعنی اموال مردم موضوع برای حکم وجوب خمس و وجوب زکات باشد است. خب پس بنابراین در اینجا موضوع اموال مردم هست، حکم و محمول همان وجوب خمس و زکات هست. حالا یکی از اموال مردم اموال سادات و فقرا هست که همان خمس و زکات باشد. پس بنابراین موضوع و محمول در بحث ما در واقع عبارتند از اموال سادات و فقرا هست که همون خمس زکات هست. این اموال سادات و فقرا موضوع است برای وجوب خمس و زکات. این مقدمه اول. مقدمه دوم این هست که دلیل خمس محال و غیر معقول هست که بخواهد ثابت کند بله خمس را در خمس. محال است ادله وجوب خمس بخواهد ثابت کند خمس را در خمس، و همچنین معقول نیست که ادله وجوب زکات بیاد ثابت کند زکات را در خمس. چرا؟ چون برگشت این مطلب به این هست که محمول بیان ثابت کند موضوع خودش را، و محال است محمول ثابت کند موضوع خودش را و مثبت موضوع خودش را. می توانیم این مطلب را یک بیان دیگر بیان کرد و آن این است که محال است ادله وجوب خمس و زکات ثابت کنند که یکی از موضوعات وجوب خمس و زکات است. یعنی محال است ادله وجود و خمس بیان ثابت کنن که یکی از موضوعات وجود و خمس و زکات اموال سادات که همون خمس است و اموال فقرا که همون زکات است. این محال است. بنابراین ادله وجوب خمس و زکات آنچه را که ثابت می کند وجود خمس و زکات بر غیر اموال سادات و فقرا. مراد از اموال سادات که میگیم همون خمس هست. ادله وجود خمس و وجود زکات ثابت میکنند که موضوع وجوب خمس و زکات اموال سادات و فقرا نیست، بلکه ثابت میکند که موضوع وجوب خمس و وجوب زکات اموال اغنیا هستند. اموال اغنیا پس بنابراین در مال سادات، یعنی همون مال مملوک به خمس و زکات مال مملوک به زکات، خمس به اون تعلق نمیگیرد. بنابراین این دلیل دوم با این دو مقدمه ثابت می کند که خمس به مالی که مملوک سادات شده به وسیله خمس و یا مالی که مملوک شده برای فقرا به وسیله زکات، در چنین مالی خمس وجود ندارد. حالا این دلیل دوم باز دارای مشکلاتی هست. اشکال اولی که میتوان نقد کرد اشکال نقضی است و اون اشکال نقضی این هست که شهادت بر شهادت و یا بیانه بر بیانه حجت است. یعنی اگر کسی در محکمه شرعی شهادت بر شهادت بدهد و بیانه بر بیانه اقامه بشود، کاملا حجت است و مورد قبول است. یعنی به عبارت دیگر ادله حجیت بینه شامل حجیت بینه بر بینه هم می شود، البته غیر از شهادت بر شهادت در حدود این اشخاص باشد. این یک مورد استثناء و الا در تمام موارد حقوق باشد، مثل از کنم خدمت شما بله در تمام موارد میخواد حقوق باشد یا غیر حقوق، میخواد از قسم نکاح باشد، طلاق باشد یا معاملات دیگر باشد، در تمام این موارد بیانه بر بیانه حجیت دارد. در غیر مسئله حدود شهادت و شهادت مورد قبول هست. شهادت بر شهادت مثلا در انبار قبول هست، در حدود نیست. حالا این نقض اول، اشکال اول، اشکال نقضی. خب اشکال دوم، لازمه استدلال دوم بر عدم وجوب خمس در اموال که مملوک شدن به وسیله خمس و زکات، لازمه این استدلال این است که ادله ای که اخبار واحد سفر را حجت می کند منحصر بشود در اخبار بدون واسطه. ولذا اخبار معنن، اخبار معنن یعنی همه اخبار با واسطه نباید حجت باشند. یعنی اخباری میگوید انفلان انفلان انفلان، این گونه اخبار رو میگن اخبار معنن و با واسطه. حالا شدون نسه بر اساس دلیل دوم باید بگوییم که ادله حجیت خبر واحد سفر فقط اخبار بدون واسطه را با حجت کنند و نمی توانند اخبار معنن و با واسطه را حجت کنند و باید بسیاری از اخبار ما از حجیت ساقط بشوند. چرا؟ چون اخبار معنن و با واسطه خیلی فراوانند. در حالتی که ادله حجیت خبر واحد ثقه مطلقا خبر واحد را حجت میکنند، اهم از این که اون خبر واحد بدون واسطه باشد یا با واسطه باشد فرقی نمیکنند، با واسطه باشد یا بدون واسطه باشد حجت میکنند. این هم اشکال دوم. اما اشکال سوم بر دلیل دوم عدم تعلق خاص بر مالی که مملوک شده است به وسیله موت و سری زکات، دلیل سوم دلیل حلی است. و آن در این دلیل دوم خرج شده از بین قضایای حقیقیه و بین قضایای خارجیه. چرا؟ چون در قضایای خارجیه میرود روی افراد عرضی ندونی، یعنی حق میرود روی افراد هم عرض هم دیگر، در حالتی که در قضایای حقیقیه حق علاوه بر این که میرود روی افراد عرضیه روی افراد طولیه هم میاد. هر نسلی که در طول زمان به وجود می آید حکم قضیه حقیقه شامل او می شود. در نتیجه می توان گفت که موضوع به وسیله حکم دیگری، یعنی موضوع به وسیله حکم موضوع دیگر ثابت می شود. بله، اگر بخواهیم برای این مسئله مثال رو بیان کنیم که یک موضوع به به وسیله حکم موضوع دیگر ثابت می شود. اگر بخواهیم مثال که بزنیم مثل این مثال، شیخ طوسی رضوان الله علیه می فرمایند که اخبرنی المفید رضوان الله علیه عن علی بن ابراهیم عن ابیه تا آخر در اینجا ادله حجیت خبر سفه ثابت می کند حجیت خبر شیخ طوسی را. ادله حجیت خبر واحد ثابت می کند خبر شیخ طوسی را. وقتی اخبرنی شیخ طوسی حجت شد، اینجا موضوعی دیگر ثابت می شود. به عبارت دیگر فرقمان، حجیت خبر شیخ طوسی موضوع درست می کند برای حکم دیگر. یعنی حجیت خبر شیخ طوسی میاید اخبار مفید را درست میکنند. خبر شیخ طوسی میآید اخبار شیخ مفید را درست میکند و موضوع می شود برای ادله حجیت خبر. یعنی همون ادله ای که خبر شیخ طوسی حجت کرد، با حجت شدن خبر شیخ طوسی موضوع جدیدی به وجود میاد و آن عبارت مند از خبر شیخ مفید هست. شیخ طوسی خبر شیخ مفید هم به وسیله ادله حجت خبر واحد حجت میشود و ثابت میشود. خب وقتی که خبر شیخ مفید حجیت به حکم بعدی سر او رفت، همین حجیت خبر شیخ مفید موضوع جدید درست می کند به نام خبر علی ابن ابراهیم. خبر علی ابن ابراهیم می شود موضوع برای ادله حجیت خبر واحد و حاصله. بنابراین بر اساس این بیانی که گفتیم، بله، ادله حجیت خبر واحد علاوه بر این که اخبار واحد را حجت، اخبار بدون واسطه را حجت می کند، اخبار با واسطه را هم حجت می کند. بنابراین در ما نحنفی که همان وجود خمس در اموالی که مملوک شدن به وسیله خمس و زکات، در اینجا باید بگیم که دلیل وجود خمس در چنین اموالی فایده در این بچین اموالی فاحده صرف می کنند. وقتی فاحده صرف کرد، عدیده وجود خمس شاملت می شود. در نتیجه در خارج هر مالی که به وجود آمد و فائده بر آن سقطت، قضیه حقیقیه وجود و خمس در فوائد منطبق بر این مال خارجی پیدا می کند و خمس در او واجب می شود. قلوه مالی که ممنون شده به وسیله خمس یا به وسیله زکات بر او فائده صرف می کند. فائده بر او صرف، وقتی که فائده بر او صرف کرد، وجوب خمس در فائده منطبق می شود بر او. بنابراین قضیه حقیقیه منحل میشه از افراد زیاد که یکی از اون افراد مال مملوک بالخمس و زکات هست. به عبارت دیگر میتوان مطلب رو گفت این است که قضایای قضیه حقیقیه در ما نحنفی، قضیه حقیقیه در ما نحنفی، قضیه حقیقیه چیست؟ این است که در هر مالی که فائده صرف کرد خمس به آن تعلق میگیرد. این قضیه حقیقیه در ما نحنفی. قضیه حقیقیه در ما نحنفی منحل میشود به افراد زیاد. یک فرد آن عبارت اندر مال زده است که فائده بر مال زده صرف می کند. وقتی بر مال زده فائده صرف کرد، بر طبق ادله وجوب خمس، خمس بر مال زده صرف می کند. حالا اگر خمس را به دست سیدی داده شد، اون مال که به دست سید داده شده است مال سید می شود، سید مال خود می شود، بلا شک در اینجا فائده بر آن صرف می کند. به محض اینکه فائده بر آن صرف کرد، وجوب خمس به اون تعلق میگیرد. و یکی از افراد قضیه حقیقیه که میدونیم هر مالی که فائده بر آن صرف کرد وجوب خمس دارد، یکی از افراد قضیه حقیقیه مال سید هست که با خمس مالک شده، یا مال و فقیر هست با زکات مالک شده. بنابراین موضوع که درست شد بله، این موضوعی که درست شده است برای وجوب خمس، این موضوع به وسیله وجوب خمس در موجودیت رو شده. بنابراین میتوان باشه مالی که مملوک سید شده است به وسیله خمس، این مال یکی از افراد قضیه حقیقیه ما نحنفی. قضیه ما حقیقیه ما نحنفی این است که هر مالی که فائده بر آن صرف کند،
اون چیزی که تعلق میگیره اون رو تعلق میگیره یکی چون همان مال سید هست. خب پس بنابراین موضوع یک حکم به وسیله موضوع حکم دیگر داشته من نسان خیلی با دهتر بیان کنیم بیان کنم با هم نیتون بر طبق عدله وجوب خمس بر مال زید خمس تعلق میگیرد. چرا؟ به خاطر صدق قاعده بر مال زید. در اینجا مال زید موضوع شد برای وجوب خمس. زید هم رفت خمس خود را به سید داد. در اینجا سید این مالش که مال خودش هست از طریق خمس به دست آورده، مال این سید موضوع می شود. منطقه موضوعی دیگر است که این موضوع دیگر را وجوب خمس در مال زید این موضوع داشت. لذا وجوب خمس دیگر بر مال سید به وجود می آید. بنابراین این دلیل دوم بر عدم تعلق خمس بر مال سید از طریق خمس که دست آمده، یا دلیل دوم بر عدم وجوب خمس بر مال فقیر که از طریق زکات به وجود آمده، این دلیل دوم مثل دلیل اول محدوش و قابل پذیرش نیست. حالا تا برسیم به دلیل سوم. وصلى الله على محمد وعلى آله.